حرفی نداره.
بسم الله الرحمن. چی شد آقا تصمیم جمع؟ قرار شد که برای که دو جلسه اضافه تر بیاییم و این محل خدا خوب. پس تنبیه دوم، کلن عبارت شیخور رعاملیه که شیخور رعاملی به بقیه اخبارین ایرادی گرفته که مثلا چرا شما بین موضوعیه و حکمیه فرق میذارید و تو موضوع حکمیه احتیاط واجب نمید، تو موضوعیه نمیدید. بعد عبارت خود شیخور رو آورده و پاسخ داده. دیگه اینا رو حساب کردم که موضوع 40 صفحه اینطوری داریم تا خاتمه 44-45 صفحه داریم. بعد اینا رو مجموعاً به اصطلاح نمیخونیم. از اون ور اون دو جلسه در هفته که اضافه تر میاییم 28 جلسه میشه، حدود 54-5 صفحه هم اونطوری میتونیم اضافه تر بخونیم. اون 54-5 صفحه با این 45 صفحه 100 صفحه میشه. بعد از این 314 که خدمت شما برنامه قبلی بود، ما 100 تا که بیایم جلو میشه 414 تا. حالا سفید و اینا هم داره، یعنی میشه بوده 420-23-24. خاتمه صفحه 404.
همه تا خاتمه میخونن؟ یکی از خاتمه رو میخونن؟
تا خاتمه میخونن. معمولا طرح قدیم دیگه خاتمه نمیرسن بخونن. اینطوری ما میتونیم تا خاتمه بخونیم، احتمالا لازرر هم بخونیم. فقط اون بین اول خاتمه، بین خاتمه تا لازره اگه بمونه، یعنی بحث وجوب فصل.
اون خاتمه رو گفتیم اونجا.
آره دیگه، آزاد که از اول خاتمه اصلا تعریف
کردیم. لازره چی میشه
استاد؟ لازره میرسیم.
میرسیم.
آره، چیزی که فقط میمونه احتمالاً اون خاتمه دو تا بحثه. یکی بحث وجوب فصله، یکی هم بحث لازره ره. اون قسمت وجوب فصلش میمونه.
از کی شروع میشه این جلسات دوم؟
یکی که چهارشنبه رو که همین هفته هم داریم، از هفته دیگه که ترم دوم شروع میشم دو تا بعد از چهارشنبه. دوشنبه چهارشنبه.
از این هفته چهارشنبه بعد از ظهر هفته دیگه.
آره دوشنبه.
ساعت شنبه
تنهایی. ساعتش قبل از کلاس مرسای شوبری میشه دیگه.
چیزه چون رو فقط چهار کلاس دارن، اگر میشه.
خب پس اصلا دست نمیزنیم. همون 2:45 تا 3:45 ثابت باشه.
آره.
که به کلاس چهار
ساعت من خدا برسم به چهار.
استاد بعد از خود خاطر مستقلا شروع می‌کنیم؟
نه، هم ادامه میدیم. اینجوری بهتره. اون بحث اون شکلی قاطی پاتی میشه، یعنی شما یادتون میره داره هفته قدر داریم نیم ساعت خلاصه بگیم، فایده دارم ادامه میدیم سریع تر پیش میدیم. خب اینطوری که حساب کردم بوده 44-5 صفحه نقل قول داریم، بوده 55-6 صفحه بیشتر خونده میشه، مجموعاً 100 صفحه اضافه میشه. اون 100 صفحه که اضافه بشه هم تا خاتمه خونده میشه، هم احتمالاً بتونیم یه لازهر هم بخونیم. الان میشیم از سالس کنیم. یکی از اون 45 صفحه هم این 10 صفحه است، 8-9 صفحه است. عرض شود که بسم الله الرحمن. تنبیه سوم، بحث بر سر اینه. حالا شما نوار رو گوش میتون، نوار رو درس دادیم اونجا رو، منطقه اونها تا اقل و اکثر بیشتر نیست. چی؟
اونجا هم درس ندادیم.
چطور درس ندادیم؟ اون خود اون نواره؟
من این مدرسه که نوارش رو گوش کردم درس ندادیم، مدرسه آقای فاضل هم درس ندادیم.
چرا مرسای فاضل درس دیم؟ اینجا درس دادیم این با تنبیه ثانی رو. بقدر اینکه اینا هم باز این شد، یعنی افتاده بودن عقب، امتحان هم بود نخوندیم. حالا به هر حال بمانه،
حالا اهمیت علمی داره اونقدر جا
کلام شیخور رو دیگه اگه بخوای اهم و مهم کنی اونا مهمتر از اینه. نه اینکه بگیم حالا هیچ چیه عرض شود که اشکال کرده، بعدم اشکال جواب داده. اشکال کرده بقیه اخباری که چرا این کارو کرده. عرض شود که تنبیه سوم بحث اینه که ما قبلا گفتیم احتیاط حسنون علا کل حال، اینو گفتیم دیگه. حتی ما وجوب احتیاط رو در مقایسه با اخبار این چیکار کردیم؟ بگید این کار کردیم، اما رجحان احتیاط رو قبول کردیم. اما این یه واقعیت است که شما اگه بخواید تو تمام موارد شک احتیاط بکنید، عملا دچار اختلال نظام نوعی در جامعه به قولش میرزا، بلکه حتی اختلال نظام شخصی میشه. یعنی اگر قرار باشه همه آدم احتیاط بکنن، هم نظام نوعی به هم میریزه، نظام نوعی نظام معاملات و رفتارهای اجتماعی، هم نظام شخصی روان خودت هم پریشان میشه. بنابراین این شکی نیست که کسی که میگه احتیاط، اخباری هم که واجب میدونستن یا ما هم که مستحب میدونیم، نمیگیم در همه موارد شک بگید احتیاط بکنید. نه، هیچ کس نمیگه. خب حالا که قرار نیست در همه موارد شک احتیاط بکنیم، پس کجا احتیاط بکنیم کجا نکنیم؟ سوال اینه. راه‌های پیشنهاد داده شده. راهی که به ترتیب شیخ خان بگیم، راه اول اینه که
طرف ما دیگه.
راهایی که گفتن هم ما میگفتیم هم اخباری. این دیگه بحث فرق نمی‌کنه، چون اونا که واجب میدونن همه جا واجب نمیدونن. چون اگه همه جا احتیاط بکنه به اصولت کشیده میشه، به اختلال نظام کشیده میشه، هم نظام نوعی هم نظام شخصی. ما هم که مستحب میدونیم اگه همه جا بخواد استحباب رعایت کنه همین اتفاق میفته، درسته؟ راه اول گفتن به احتیاط، حالا استحباباً یا وجوباً عمل بکنند.
اون راهای چی بود؟
راه مسئله این بود، مسئله این بود اگر مکلف بخواهد در همه مواردی که یقین ندارد احتیاط کند، اختلال نظام نوعی بلکه شخصی پدید میاد که مسلماً مورد قبول شارع نیست. اصلا حفظ نظام مثلا نوعی شخصیش که چی؟ خودش از عناوین اهم و اوجبه. مثل امام اینا که میگن عنوان دومه، یعنی بعد از حفظ دین میشه حفظ نظام، حتی بر حفظ جان هم چی میشه؟ مقدم میشه. حالا اونایی که اینقدر قبول ندارن در اصل غیبت، بعد از حفظ نظام در ردیف حفظ آبرو و ناموس میذارن. بالاخره حالا یا جلوتر از حفظ جان یا بعد از حفظ جان در ردیف حفظ آبرو و اینا، بالاخره خودش از اغراض اهم بشاره بذاره مورد قبول شارع نیست.
این
شخصی البته این بحثی است که اختلال نظام شخصی با اسر و حرج نسبتش چی میشه. معمولا میگن اسر و حرج دایرش اوسعه، اسر و حرج زیغ و لا یتحملها عادتا هست، اما از این که اون روان فرد به قول ماها پریشان بشود یا نشود. بذار اختلال نظام شخصی از اسر و حرج، این تعریف مشهور از اسر و حرج خدمت شما هست، دایرش ازیغ، اسر و حرج دایرش اوسعه. معلومه؟ راه علم یا به احتیاط عمل بکنند تا زمانی که احساس میکنند که به حد اسر و حرج یا اختلال نظام رسیده.
تا این رو کجا میکنی؟ نه اصلا هر جا، مثلا اینکه کدومی که جلوتر میفته
یک کم میشه که بعد قبلا خانده باشید تو مکاسب بحث ولایت سلطان جائر. خود امام اونجا مفصل بحث کرده، اونجایی که اگر مثلا سلطان جائر به شما امر میکنه یک کاری بکنید، حالا اگه بخواد این کارو بکنید آبروی کسی ریخته میشه یا مالی از بین میره، اینجا میتونید انجام بدید یا نمیتونید بدید. یا جماعت مثلا چه؟ خب حالا یه بحث، بخش زیادش اونجاست. یه بخش دیگه از این بحثم ذهن تزاهم میشه. بعضی تزاهم میخوان اهم و مهم ها رو بگن، خب بعضی کی اهمه کی مهم، ذهن عناوین اهم و مهم تو تزاهم گفته میشه که هیچ کدومش تو برنامه امسال ما نیست. اون تضاهم میره تو بحث تعادل تراجی، اونجا بعدی تعارض و تضاهم و فرقشو میگن، بعد میان رو عناوین اهم و مهم. یکی اونجاست، یکی هم تو فقه بحث ولایت سلطان جائر مکاسب محرمه. این که حالا اگر سلطان جائر شما را امر کرد چه کار باید بکنه؟ معلومه؟ ولی ما معمولا توی لازرر یه اشاره میکنیم، چون اونجا هم دوباره به مناسبت کشته میشه. اگه دوران بین دو ضرر بود کدوم مقدمه؟
این دو تا بحث اصولیه یا فقهیه؟
کدوم؟
همین دو تا بحثی که گفتیم، یکی بحث جواز سلطان بود،
جواز سلطان که فقهیه، بود بحث محرم است.
بعد این دومی چی که
تضاهم هم اهم و مهم باب تضاهم.
باب تضاهم؟
آره دیگه.
باب تضاهم مفید هم
درست. اون اصوله.
درست.
که تو تعادل تراجع گفته میشه.
درست.
من دو جا گفته میشه بعضی ها مثلا امام اینا تو فقهشون بیشتر بحث کردن، تو اصول کمتر، بعضی ها تو اصول، ولی اصل این بحث این دو جاست. این میخواییم نظراتون رو ببینید، دو جا رو باید ببینید. ولی اجمالا که بهتون گفتم دیگه که اول حفظ دینه، بعد دوم امام اینا میگن حفظ نظامه، بعد میشه حفظ جان، نفس محترمه. حالا جان رزوما شیعه هم نیست، نفس محترمه. سه بعدش میشه حفظ آبرو و ناموس، بعدش هم میشه حفظ مال کثیر حق الله.
تو حفظ دینش باید اختلاف نیست که اوله،
در این که اینا عناوین اهم من شک نیست، و در این که حفظ دین اوله باز شک نیست. بین حفظ نظام و حفظ جان رو دوسش در مورد عصر غیبت اختلافه. امامی ها حفظ نظام رو مقدم میدونن بر حفظ جان، بعضی حفظ در عصر غیبت هم در زمان حضور امامی بفهم در عصر غیبت بحثه، بعضی اینجا نه حفظ جان رو مقدم میدونن، حفظ نظام رو در ردیف حفظ آبرو و ناموس ذکر میکنن در عرض عموزن. باز دوباره این که حفظ آبرو و ناموس بر مال کثیر مقدمه یا حفظ جان بر مال کثیر مقدمه، دوباره اختلافی نیست که مال کثیر پایین تر از اون میشه. معلومه؟ خب این را علم دارم هر وقت که احساس میکنم گسترنج نظام اصلاح است. در این موقع، در این زمان احتیاط را رها کنید. حالا رسیده است نه، یعنی دارد میرسه، نظام نزدیک شده است. این راه حل اولی که دادم درست شد؟ گفتن هر وقتی دیگه داره باطل میکنی یا داره اوضاع خیلی سخت میشه دیگه رها کن، نه اینکه الان قاطی کردی ها، اون نه قبل از اینکه قاطی کنی، یا داره نظام نوعی به هم میریزه، حالا نظام خانواده جامعه هر کار زندگی داره مختل میشه دیگه رها کن. این راه حل اول روشنه؟ چه نقدی به نظرتون بیاد؟ اصلا نقدی به نظرتون بیاد؟ پاسخ شیخ اینه، پاسخی که الان اول میگه بعدم به این جوابی هم میده، طبقه حالا توضیحات میرزای شیرازی دارم میگم دارم و همتون آخوندم نقل کرده که شیخ اینطور گفته که آقا جون اصر و حرج و اختلال نظام یه عدد ریاضی نیستن، مثلا میگه اینا نقطه چارند، من الان نقطه سه رسیدم نزدیک شدم خب پس رهاش کنم، اینا اینطوری مضبوط نیستن. معمولا آدم اگه حواسش نباشه تا قشنگ تو اختلال نظام نیفته متوجه نمیشه افتاد، تا تو اسر و حرج نیفته نمیفهمه. یعنی یه چیزی نیست که قشنگ مشخص و مضبوط باشه اینا نقطه داله، فاصله من تا این نقطه مثلا 4 کیلومتر، من الان به 3 کیلومتری که رسیدم دیگه از اون ده جلوتر نرم. میدونی چی میگم؟ چون این مسئله کمی که نیست، کیفی هم عناصر کیفی هم اینا اون ضبط و مضبوطیت عوامل کیف کمی را بگید ندارم. درست آقا جان؟ لذا اگر ما با همی همچین معیاری بدیم عملا راه کشا نیست، یعنی عملا کسانی که میخوان به حرف ما عمل کنن یا خیلی زود احتیاط میذارن کنار، یا وقتی میخوان بذارن کنار که دیگه قشنگ تو وسواس افتادن. مثلا یه بار شست شک میکنه دیگه شاید درست نماشه دوباره بشه، دفعه دوم میشه وسواس، یا دفعه سوم میشه وسواس، یا دفعه چهارم میشه وسواس. اینا عدد نداره که، عدد نداره، کیفیه. چون کیفیه مضبوط نیست، چون مضبوط نیست ما نمیتونیم اینجوری یه چیزی رو محدود بکنیم، یه قدر متیقنی رو میتونیم خارج بکنیم. درسته؟ این دیگه مسلم حرجیه، این دیگه مسلم اختلال نظامه، ولی یه تعداد زیادی تو این بازه قرار میگیرن که بینابینن و ما نمیتونیم اینجا نظر درست و درمانی بدهیم. این ضعفیست که این راه حل داره.
کیفیت ضابط منده، همیشه کمیت دوزون نداره ضابط من باشه،
کیفیت میخواد ضابط منده شه باید بازگشت به کمیتش داد بعد ضابطه داد. شما میخواید این کارو بکنید، ارجاع به کمیت بدید، ضابطه با تعریف بدید.
خب نداره، شما هر چی بگید من شما ضابطه میدم.
همین اصول حرج ضابطه کن.
اینترنت شما عرض می‌کنم. همین مورد رو ببینید. درسته ممکنه یه چیز رو به عدد
مثلا الان فرض کنید مثال بزنم مثال واقعی. الان من توی به اصطلاح خدمت شما هستم می‌خوام برم خرید کنم. خب من الان می‌خوام خرید کنم. مغازه‌های دور و بر ما مطمئن نیستم که اینا حساب کتابشون درست باشه. حالا من چقدر از خونم دور بشم برای خرید اصول حرج؟ یک کیلومتر، دو کیلومتر، سه کیلومتر.
الان این مورد مورد شخصی شماست. درسته. شما نمی‌تونید بگید اصول حرج اینجا ملاکش ملاک اشتباهیه.
زیر خدای تحمل عادتاً این چرا؟
خب من خدمت شما عرض کنم. برای من و شما ممکنه متفاوت بشه.
خب میدونم برای من چقدر میشه؟ تا چقدر؟
خودش شما تشخیص میدین؟ تشخیص
چطوری؟
خودم منم میگم تشخیصم چقدره. من
آمی میاد پیش شما. آمی میاد پیش شما. میگه آقا من تا کجا احتیاط رو ادامه بدم؟ میگی تا جایی که به اسر و حرج میکشی. خب حالا این اسر و حرج چطوری احراز کنه؟ خب میدونم الان اوره چجوری؟ الان یه آدم عامی مثلا یه پیرزن یه خانم بده خدمت شما
تو موارد غیر این اسر و حرج چجوری احراز میکنه؟
ما در اسر و حرج همیشه این مشکل رو داریم. منتها یه قدر متیقنی رو میذاریم کنار، در مابقی به عمومات چیکار میکنیم؟ استناد میکنیم.
اینجا هم همون
خب نمیشه اینجا چون اصل قصه برعکسه. ما میدانیم که احتیاط خدمت شما حالا بذار تا آخر برم برمیگردم دوباره این فعلا تا اینجا باشه. حالا
استاد این چون شبیه هم مسئله تیمم و گشتن دنبال آب که میگن تو جایی که
اونجا عدد داریم، عدد داریم، رم یا قلبتین داریم، دو رم یا سهمین داریم، بعد سهم متعارف رو حساب میکنیم چقدر مینداختن، بعد رمی دو تا سهم رو معیار میدیم. دقت کردی؟
شما این مشکل اینجا حل کنید، مشکل مسئله کیفیت تو تمام تعابیر فقهی حل میشه.
خب مسئله
که بحث فقط اینجا نیست که
حالا صبر کن، بحث فقط اینجا نیست، ولی این سوال همه جا هست، در همه اینها هم تکرار میشه و فقط ما اینجا
رو بخونیم بکنیم به همه موارد عمومات
هست که
جزئیاتی اشکال وارده.
حالا هر کسای جواب قائل باشن قائلن، اونا هم که قائل نیستن همه جای اشکالو میکنن اتفاقا همینطور هم هست. ولی اگر اغراض اهم وجود داشته باشه مثل اینجا که بحث اختلال نظامه میرن سراغ راه حلای دیگه. ببین یه وقت هست شما اگر اصل و حرج رو نتونید مضبوطش بکنی مشکلی که ایجاد میشه که مثلا فرض کنید این جناب یه نماز اضافه میکنه درست شد؟ یا یه روز روزه اضافه میگیره اما نه دین از بین میره، نه نظام مختل میشه، نه کسی کشته میشه، نه آبرو و ناموسی زیر پا گذاشته میشه، نه مال کسی رفت میشه. اینجور جا طوری نیست، مشکل خیلی جدی نیست. اما اینجا گیرش اینه که مشکلی که ایجاد میشه اختلال نظامه، وسواسه. اینا اغراض اهم بند نظر چی میگن؟ و این اشکال البته این درست میگید مختص اینجا نیست، در همه جاهایی که این عوامل کیفی با یکی از اون اغراض اهم مندشاره نه اغراض غیر اهم تزاهم و تعارض پیدا میکنه همین مشکل هست. اونایی که راه حل قائلن جای دیگه هم قائلن، متوجه این؟ اونایی هم که میگن راه حل نداره جای دیگه هم میرن خدمت شما هر سنت سراغ راه حل های دیگه با اسر و حرج کار درست نمیکنه که الان در ادامه خواهم گفت. بنابراین این حرف شما درسته متا تعمیمش به همه جا. مثلا آبا یه بار مشروعه دو بار این در این حد اگه باشه طوره نیم فوقش اصرافه. اما خدمت شما هر شبت اونجایی که بحث اختلال نظامه این غرض اهم بشاره اینجا کار گیر پیدا میکنه. اینو چه میگم؟ و همینطور جایی که خطر حفظ دین باشه، همینطور خطر حفظ جان باشه، حفظ ناموس و آبرو باشه و حفظ مالی کسی باشه. یه مثال عینی تر واسه بزنم از جایی که همین اشکال پیاده میشه. ما توی بحثای فقه و تعمیم آیه نوروزی فقه و تعمیم این داریم آنها تو استفتاد هم هست. اون مسئول امنیتی میگه آقا اینجا وقتی به هم بریزه من بخوام اینجا رو تعمیم بکنم باید بیام یه مجموعه رو دست جایی مثلا 100 نفره بگیرم. خب این 100 نفره که من میگیرم 10 نفرشون مقصرم ولی من این 10 نفره رو نمیتونم پیداشون کنم. اگر میخوام اینجوری بگردم 9 تاش در میره، باید صد تا رو بگیرم تا این ده تا از تو صد تا چی بشه جدا بشه. همین بحث اونجا هست. از یک طرف بحث آبروز خود شما اینکه بگید دست بند بزنی برداری ببری خب این آبروش مشکل پیدا میکنه. خب مردم چی میگن؟ از طرف دیگر شما از اون ور اگر این کار نخواهی بکنی، میخواد مثلا عادی پیش ببری تو حالت عادی، حالت عادی مشکل نداره، تو فرضایی که فهم بریزه خیلی شلوغ و نوغ میشه، اینجا هم بخواد به صورت معمولی بیای یکی یکی چیز کنی و مثلا پیدا بکنی، اون عوامل اصلی از مهلکه فرار میکنن. همیشه هم اینجوره، چون اصل کاری هم معمولا هم با تجربه تر هم زرنگ تر، اون کسایی که تو آخر سر پیدا میکنی پیش پا افتادن. حالا چه باید کرد؟ همین دعوا عیناً اونجا هست. ما علل قاعده باید بگیم آقا شما حق نداری از عنوان اولی خارج بشی مگر یکی از اون عناوین ثانویه اهم ایجاد بشه. خب یعنی اگر به حدی رسید که این در رفتنا در حدی است که دوباره همین اختیار نظام جای دیگه عیناً تکرار میشه و شما نمیتونی از هیچ طریق دلشو بگیری، اجازه میدید، دوباره اجازه هم میدید به حدی که مثلا حالا یه ذره در همین حد که از این عنوان خارج بشه، بعد چون این عناوین مضبوط بگید نیست، همین اشکال میاد. خب چند تاشون در برن من میتونم این کارو بکنم، از اون ور حالا میتونم بگیرم تا چند تا اضافه تر میتونم بگیرم، متوجه؟ مثلا 10 تا بیشتر، 2 تا بیشتر، 4 تا بیشتر، 8 تا بیشتر. این همین مشکل اونجا هم دوباره هست، عین همین اونجا هم دوباره بحث عنوان اهمه. فرض کنید که آبروی طرف در خطر باشه، با این فرض میگم آبروی طرف در خطر باشه، این عین همون بحث اونجا هم هست و همون حرفا هم هست. نقد اینه عناوینی
از کیه؟ میرزا؟
نه، مال خود شیخ توضیح از میرزاست. این بارایی هم همینطور کلن درس امروز که میگم همینه، توضیحات از میرزای شیرازی. دیگه الان چون کلاس حواشی هم نداریم، شما حتما به جزوه حواشی مراجعه بفرمایید. نه، عناوینی همانند عسر و حرج، اختلال نظام، مثلا خود اختلال نظام، الان چهار نفر پا میشن اینجا شعار میدن، دو تا شیشه هم میشکنن، اینا چقدر بشکنن میشه اختلال نظام؟ دو تا شیشه بشکنن اختلال نظامه؟ چهار تا صد نماتش بزنن اختلال نظامه؟ یه نفر هم بزنن اختلال، چقدرش میشه اختلال نظام؟ میدونی؟ یه قدر متیقنی معلوم اگه یه شهره بگیرن اختلال نظامه، اما این وسطه اون چیز مشکوکش زیاده. عناوین همون اصلاح اختلازان و غیرین هم مضبوط نیستن و غالبا تا خود فرد در آن نیفتد نمیتوان به صورت قطعی نظر داد و با توجه به اینکه اختلال نظام از اغراض، یعنی عدم اختلال نظام، از نظام نوعی یا شخصی فرق نمی‌کنه، از اغراض اهم شارع است. قبلا گفتم نظام فقط نظام سیاسی نیست، حالا تا میگی نظام فکر کنم فقط حکومت، حکومت هم هست ولی فقط این نیست، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام روانی، چه می‌دونم نظام شی، از اغراض اهم شارع است بهتر است به سراغ راه حل های دیگر برن. اینجا یه جا بذارید چون اینجا باز شیخ حرف داره، آخر سر بر میگردم میگم اینجا میخواید بنویسید، یه جایی بذارید برد دو خرد. راه حل دوم تبعیض به حسب احتمال. بگیم آقا جایی که شما احتمال خلاف میده خب مثل هم نیستن، یه جا 80% احتمال خلاف میدی، یه جا 10%. حتی به حد ظن معتبر نرسه، چون اگه ظن معتبر باشه که حجته، درسته؟ یه جا ظن غیر معتبر برخلاف داری، یه جا شک داری، یه جا وهم داری. اونایی که ظن داری انجام بده، احتیاط کن. اونجایی که وهم داری احتیاط نکن. بسر احتمال تو اگه 80% احتمال میدید پول این مغازه حروم باشه، خواه از این مغازه نخر. اما حالا اگر شد 50%، چون 30% اشکال نداره بخر. تبعیض به حسب احتمال. برای چی؟ مطلق اگه تو مزونات فقط بخواد احتیاط کنه یه اصحارت نمیشه، همه رو بخواد احتیاط کنه مشکل درست میشه، اما اگر به لحاظ احتمال کرد مشکل ایجاد نمیشه. اینم از این، یعنی در مواردی که احتمال خلاف در حد ظن غیر معتبر است احتیاط کنه، چون اگر معتبر باشه که واجبه هیچی، ولی در مواردی که احتمال خلاف در حد شک و وهم است احتیاط را رها کنه. به نظر ما مستحبات به نظر اخباری ها واجب بود، ما مستحب میدونیم.
منظور اینه که فرض کنید این اختلال انزا ممکن در شبهات مثلا
محصولا یا
پیش
بیاد. آره دیگه فرق بود، پس
نباید نظر ما هم
خب کمه دیگه. حالا اصل عقل ما احتیاط مستحبه، درسته؟ حالا یه جاهای خاصی میگیم مشاوله واجبه که قبلا داشتیم، اصول اعتقادات باشه، نمیدونم مسائل اساسی اعتقادی باشه، شبه محصوله باشه، قبل الفحص باشه، اوناست. بقیه رو میگین مستحب که عمدش میشه. اخ مایه بیکنه. این راه حل دوم. راه حل سوم، تمییز به اثر محتملات. گفتم آقا
نقدشم بگیر
نقد نمی کنه شیخ. این راه رو راه خوبی میدونه، معتقد این راه راه خیلی خوبیه که ما بیایم به حسب احتمالات احتیاط کنیم، عقل هم این رو تایید میکنیم. اونجایی که احتمال ظنی داری احتیاط بکنیم، اونجایی که 50 اونجایی که کم تر. تبعیض به حسب محتملات، ما بیایم ببینیم اصلا محتمل چقدره، یعنی اگه من احتیاط نکنم چه اتفاقی میفته. خب اونجایی که اگه احتیاط نکنم دین کسی از بین میره، احتیاط نکنم نظام به هم میزه، احتیاط نکنم مظلومی کشته میشه، احتیاط نکنم آبرو و ناموسی در خطره، احتیاط نکنم مال کسی را حق و ناسی در خطره و همینجور. اینجا رو احتیاط میکنم، اونجایی که مثلا طهارت نجاسته اینجا دیگه احتیاط دارم.
پس کمیش نکنید رو کیفیش کنید، بگید محتمل اومد چه سنخی.
همین منظور همونه دیگه. مثلا فرض کنید تو نماز نسبت به غسل جنابت و وضو احتیاط بکنم. چرا؟ چون اینا جزو مستثنیات لا تو آدم، اما نسبت به مثلا طهارت از خبث احتیاط نکنم، چون خود لا تو آدم میگیرش.
متوجه مردو به شعاره چه اینجوری بگیم؟
چی؟
با این بیان بگیم اصلا شعاره این رو ردش کرد.
نه اینو قبول نداریم، ما پذیرفتیم غسل احتیاط در طهارت
شما. ما پذیرفتیم، ما
با این فرض
نه در طهارت نه در کلیتش رو پذیرفتیم، الا یه جاهایی که اصلا شعاره اینو ردش کرد.
ما نمیگیم اگه بگیم رد که از بحث بیرونه، ما داریم جاهایی که غسل احتیاط رو قائلیم داریم هم مهم میکنیم. آقا جون
پس شعاره چرا یه جاهایی اصلا احتیاط رو مردود میدونه؟
اون از بحث اون میره بیرون، اونا کاره. ما جاهایی که احتیاط را حسن میدانیم که تو هم مشهور تو طهارت و نجاست هم حسن میدان، اون مسئله که امام شما میگید که اقلیت هم مشهور تو طهارت و نجاست هم حسن میدان، جاهایی که احتیاط را حسن میدانیم، حالا تو اون جاها داریم صحبت تبعوض درست میکنیم. جایی که احتیاط اصلا حسن بگید نواشه اون از بس بیرون.
قبلا طهارت و نجاست شما خارج کرده بودید، من خدا سوال کردم،
من خودم قبول دارم این رو، اما حرف امامه. مطمئن مشهور نو نمیگم، بحث الان ما در جایی، یعنی الان مثلا تارنسو بگم بر فرض اینکه ما حسن احتیاط تارنسو مثلا مشهور قائل باشیم که مشهور قائلن، میایم اینطوری تفکیک کنیم، میگیم اون مواردی که مستثنیات لاتعادن که برای شانه مهم من طهور وقت قبله رکوع سجود توی اینها تو نمازمون احتیاط کنیم، اونایی که جز مستثنیات لاتعاد بگیم نیستن اونها دیگه احتیاط نکنیم.
یعنی مسئله که دیگه اشکال بالا وارد
نمیشه دیگه. آره دیگه مشخص عناوینش معلوم. مثلا فرض کن تو طهارت از لباس دیگه نمیخواد احتیاط کنم. ببین این غیر از اینه که شما بگی اصلا این طهارت اصلا استحسان، این احتیاط استحسانی بگید نداره. خود امام حتی همه کتاباش این نیست، امام تا یه دوره حسن احتیاط رو در بحث طهارت نجاست قائله، از اون 40 حدیث به بعده که خدمت شما هر سرد این رو دیگه نمیپذیره. متوجه این؟ خود امام میتونه. ولی به هر حال جایی که استدلال به از محتملات جدا کنه، محتمل اگه هم حق الناس یا حق الله، حق الناس بود احتیاط کنم، حق الله بود مثلا احتیاط نکنم، فرض کنید اینجوری بیام از هم تفکیک کنم.
خب با این بیان این راه حلا نتیجهشون کاملا تفاوت میکنه دیگه. توی بالایی
بله فرق میکنه دیگه.
نه یعنی توی بالایی ما داشتیم چیزی رو اثبات میکردیم که اصلا احتیاط درش حرام میشد.
حرام نه
چرا دیگه، یعنی
هر جا اختلال نظام بشه قطعا حرام میشه. صحبت اینه که ما چه کار کنیم، که یعنی چه فتوایی بدیم که در این حال که مکلف ما داره احتیاط رو انجام میده، خب به اون اختلال نظام بگید نیفته. صحبت اینه.
خب یعنی الان گفتن حدش چیه، تا جایی که شما
حد نیفته در ترکش.
بله.
نه آقا جون در ترک این اولی بود.
بله.
دومی میگه آقا اون جایی رو که احتیاط احتمالش قوی تره احتیاط بکن، مشکوکات و موهامات رو احتیاط نکن، اینجوری قطعا به حرام نمیفتی، نزدیک هم نمیشه. سومی میاد میگه محتمله رو تفکیک کن. درسته؟ نگاه کن که اگه احتیاط نکنی چه مفسده ای رو ممکنه دوچار بشی؟ اون مفسده هایی که اهمه بگو احتیاط بکن، مفسده هایی که اهم نیست رو احتیاط نکن. اینجوری خدمت شما هر ساعت باز به اون اختلال نظام و اینها دوچار بگو نمیشی و هاکذا. اینجا اینم عقل معید، این نکته رو بگم پس چه تو راه حل دوم، عقل معید راه حل دوم، تو راه حل سوم تعدادی روایات معید راه حل سوم هم که مثلا میگه اینا امور مهم است، اینجا احتیاط بکنید، اهمیت داره، تو جزوه حاشیه روایاتش هست، چند تاشم میخونیم. اما از اون برم تعدادی روایات معارض راه حل سوم که اینا در امر نکاح که از امور مهم است دیگه، خب احتیاط را مذمت کرد. بالایی تایید کرده، حتی تو خود نکاح هم تایید کرده احتیاط را. اینا با هم تعارض دارن. روشنه؟ تا اینجا حرف شیخ انصاری نه، نظر شیخ انصاری در باره روایت میگه جاهایی که طرف احتیاط و واجب کرده خودش رو به سختی مینداخته، اما اومده گفته واجب نیست. جاهایی که طرف رفته به سمت لاابالیگری، امام گفته تو این امور مهمه احتیاط کن. پس این روایتی که میگه اینجا مهمه احتیاط کن با اینایی که میگه احتیاط نمیخواد تعارضی بگید ندارند. اون خطاب به یه سری افراده، این خطاب به یه سری افراد دیگه است. معلومه چی میگه شیخ؟ نظر شیخ انصاری در روایتی نیست، میگه که آن روایاتی که مخاطب را به جهت احتیاط حتی در امر نکاح مذمت کردند، خطاب و افرادی هستند که با احتیاط کردن خود یا دیگران را به تزویق انداختن. و امام علیه السلام به آنها میگوید که احتیاط واجب نیست تا تسهیل امر علی العباد حفظ شد. و روایاتی که نزید روایاتی که به اصطلاح از مخاطب خواستند که در امور مهمه احتیاط کند، به موارد مربوط میشوند که مخاطب حالا لاغوبالی تعبیر قشنگی نیست، تعبیر دیدم قشنگتر چیزی ننوشته اون دوره برای
بیتوجه
چی؟
بیتوجه
نمجا این باید اونو تخصیص میزدیم ازش، یعنی میگفتیم که برای شاره واقعا بحث نکاح، نکاح امر مهمیه.
خب اینجا هم نکاحه.
نه همین میخوام بگم
مثلا قد میکنه
الا مواردی که اسباب این میشه اصل و حرج وجود بیدی آبروی مردم بره. گفتیم
نه اصل و حرج هم نیست، آبرو مردم نیست. مثلا طرف ازدواج کرده، حالت بعضش هم آبرو هست، البته
آبروی طرف متفاوته. اما مثلا اون روایتی که رفته گفته من عقد کردم بعد رفتم فحش کردم، یه هنو تو
یکیشینه همش که اینجوری نیست.
میگم آبروی طرف داشته میرفته دیگه،
حالا اون مثلا بحث آبروه همش اینطوری نیست. مثلا فرض کنید حالا الان من این روایتش یادم نیست، ولی مثلا توی روایت داره که طرف میخواد ازدواج کنه، ازدواج هم نکرده، بوده هر جای میرن این داره تفتیش میکنه تا بعد مثلا مطمئن بشه، بعد این به هم میزنه. مثل بعضی از بچه‌ها میخواد ازدواج کنن دیگه، انقدر میخواد 50 سالش میشه از ازدواج کنه، بعد ازم میگه که آقا تفتیش نکن توی ازدواج، این تفتیش نکن. اینجوری هم داریم، همش آبرو طرف نمیره. مگه بگیم اونجا هم حد که عیوب ناس میشه، چون وقتی میگرده حتی عیب اونا رو خودش میفهمه ولو به حد دیگران نرسه آب روزی داشته، درسته؟ مگه اینو میگه حالا آیان که مخاطب با ترک احتیاط به سمت به اصطلاح لاعبالیگری نزدیک میشه. یعنی شیخ میخواد اینطوری بگه، میخواد بگه مخاطب اینا با هم چیه؟ فرق میکنه. یه جاهای امام اومده گفته آقا جون چه خبر اینقدر بیخیالی، یه کم احتیاط تو امور مهمه. یه سری روایات دیگه هست که نه اینطوری نیست، لذا منافاتی با هم نداره. این حرفش. یه نکته هم بگم، عمده روایاتی که توی نکاح مذمت میکنه مال بعد از ازدواج، عمده روایاتی که تو نکاح تأیید میکنه مال قبل از ازدواج، قبل از خوندن سیره عقده. به جز حالا اون یکی یه مورد داره که همون که گفتم که طرف دیگه داره به وسواس کشیده میشه تو امر ازدواج، عمدهش اینجوریه. یعنی که نه شاره میگه با تا این کارو شروع نکردی برو قشنگ محکم کن فکراتو بکن، شروع کردی دیگه اعتماد نکن، اعتماد نکن. حتی مثلا توی روایت داره که راوی میره از ازدواج میکنن، بعد میره از یه سقه میپرسه، اون سقه بهش میگه این عدهش تمام نشده، بعد امام میگه اصلا به قول اینا اعتماد نکن، برو ببین کس دیگه هست که بگه که عدهش تمام شده.
همون سقه توضیح بود آجا، اون شهادت میده که این عدهش تمام نشده، بیه زنه رو میگیره.
نه این ازدواج است. نه آقا جون این که الان من میگم نه اتمام، بعد طرف به امام گوش میده و اصلا جدا هم نمیشه، اون آقا هم ازدواج میده که دارم میگم اینطوریه روایتش، اینطوریه. بهش میگه که برو از یه نفر دیگه بپرس که تایید بکنه اینکه عدهش تمام شده، اونم همین کارو میکنه. امام بهش میگه برو راه حل معارض پیدا کن، معارض هم پیدا میکنه و حل میشه. ببینید در حالی که تو حالت عادی چه وقت امام نمیگه، میگه سره گفته حجت تمام شد رفت دیگه، غیر از اینه اینا هست. یه راه حل چهارم هم هست، نمیدونم امروز برسیم یا نه، اونو باید بگیم. بعد خود شیخ میاد راه حل اول رو قائل میشه در نهایت، که اونم حرفش موند. حالا اینو بخونیم تا اینجا اگر رسیدیم میگم چی؟
سیره
خود شیخ همون اولیه، شیخ خودش اول رو قائل
در احتیاط خیلیش همینه
شیخ و خیلی ها. ببین شما باید ببینید مبنا چیه، امام محتمل و قائله،
ولی سیره امام. عملیشه اینو که میدونه اولی رو قائله، مثلا
نه امام سومی رو قائله،
فرض کنید مثلا
شیخ اولی رو قائله.
لازم نیست سیره عملی خودشون چیه، مثلا حتی احتیاط که حتی امام خلاف مشهور نظر میداره، خودش مثلا دمپای خونه باش
اون مال قبل از برگشتنه. آقا جون امام تو تنقیح الاصول قائل است به حسن احتیاط در طهارت و معتقد از امور غیر اهم هم نیست، چون شرطه، از امور متوسط است با همین بیان تو تنقیح الاصول. بعدها از این بر میگرده، توجهی؟ بعدها تو اون دوره که 40 حدیث رو می‌نویسه اون موقع از این مبنا بر میگرده، ولی مثلا تنقیح الاصول که خارج اصول دوره اولشه همینجا احتیاط در طهارت رو مثال میزنم.
این حرفو قبول ندارم. رو بیان کلی من میگم سیره عملی آقای علما
ما تو عملیشون کار نداریم.
ولی سیره عملیشون اینقدر احتیاط میکردن که آدم معمولی به اسرو حرج میافتاد.
اینجوری. بله راه حل اول این مشکل رو داره. بعد شیخ خودش راه حل اولو قائل میشه یه حرفی میزنه اونجا که خواهیم گفت. موافقینی داره و مخالفینی. شاید راه حل اول و سوم طرفداراشون از بقیه بیشتر باشه، حتی مخصوصا تو قدما راه حل اول از سوم بیشتر. حالا میگم بعد بخونیم دارو. خود شیخ قال به اولیه انه همانا شنچین است، شکی نیست در این که حکم عقل و نقل به رجحان احتیاط مطلقا بود. اینو قبلا هم گفتیم، حتی در اونجایی که امارهی بر حلیت بیاد که ما رو بی نیاز کنه از اصالت الاباحه، چون اماره هم که میاد یقین که نمیاره، شاید در واقع اماره چی باشه؟ بگید خطا باشه، غیر از اینه اماره زناوره. پس اگر اماره بر اباحه هم بیاد باز جای احتیاط بر ترک هست، درست یا نه؟
شما قاعده یدم بیاد احتیاط
یاد برعکسه. ببین اماره بیاد که برای من داره تکلیف ثابت میکنه، احتیاط مطابق اون اماره میشه، گوش نمیدی. اماره بر اباحه بیاد، بر عدم تکلیف بیاد، حسن احتیاط سر جاش هنوز هست.
همین سوالم همین بود دیگه، میگم آیا اماره مثل قاعده ید بیاد؟
قاعده گوش نمیده دیگه، ید که تکلیف برای من میاره، ید برای من تکلیف میاره، یعنی ید اماره ملکیته. پس من با این معامله مالک باید بکنم، احتیاط مطابق میشه که باید معامله مالک کنم.
احتیاط مخالف میشه، احتیاطی میشه که آقا من شک دارم همچنان درست این مال در دست شما، من شک دارم ابا میکنم اینکه این رو شما معامله کنم، میرم فحص میکنم
خریدشو میگی در نه. ببین ید وقتی کسی داشت اماره ملکیته، شما با من دیگه باید به این ملکیت احترام بذارید، بدون اذن من اینو بر نداری. این الان مطابق احتیاط، این تکلیف اینجا دیگه ما نداره، میگیم اماره بر اباحه بیاد، مثل همین خرید که خودت گفتی، اماره بر اباحه بیاد هنوز حسن احتیاط هست. یعنی همین مثال خودم زدم دیگه، مغازه بگم ید ندارم، اما شما میگی این مغازه داره خیلی کارش رو حساب کتاب نیست، اون آقا رو حساب کتابه، برم از اون خرید کنم که حساب کتاب داره. این یعنی همین اماره بر اباحه بیاد، احتیاط حسنش در ترک اون باشه، این میشه. ولی اگه اماره بر تکلیف بیاد خب مطابقه با احتیاط دیگه، متوجه؟ مثل اینکه بدون اذن اون نمیتونم دیگه در مالش دست بزنم، اون مطابقه. متن نگاه کن، احتیاط حسنه حتی در اینکه اماره بر حل باشه، اماره بر آزادی باشه، که اماره ما رو حتی از براءت هم مغنی بکنه، باز حسن احتیاط وجود داره. مثلا اون مغازه که گفتم برم از مغازه بخرم که مطمئن ترم. بله توی عبادات
دیگه اماره برای الیاد نمیتونه احتیاط بکنیم،
خب نه احتیاط با قصد رجا انجام میشه، اشکال نداره که انتصاب نمیدیم به شریعت. اون مثال آستان احمد خودساری گفتم که به اصلا سه دور نم دو دور میخونه، یه دور میخونه، یه دور قضا میکنه، یه دور هم که وصیت میکنه، اشکال نداره، حسن احتیاط سر جاش هست. الا اینکه شنچو این است، مشکل اینه که اگه ما بیایم احتیاط در همه رو بگیم، چون در همه اصلا دیگه، اما اگه همه رو بخواد احتیاط کنه موجب اختلال نظام میشه، کما اینکه شیخ رامونی هم گفته بود، یعنی در حرف فقط مال اصولی نیست، اخباری هم اینو دارن. بلکه بالاتر از ید من ما ذکره لازم میاد. میرزای شیرازی میگه اون اختلال نظام اول همون نوعیه که معروفه، این اذیت میشه اختلال نظام شخصی، مثل وسواس، خود شخص دچار وسواس میشه، نظام شخصیش به هم میریزه. روشنه؟ فلا یجوز الامر به این احتیاط مطلقا از حکیم. چرا؟ چون منافات دارد این احتیاط مطلقا با قرضش، قرضش حفظ نظامه، حفظ نظام از اغراض اهم اندش شاره، بخواد احتیاط مطلق بده اون نظام نوعی و بلکه حتی نظام شخصی به هم بریزه، درسته؟ پس بعد ما یه راه حلی بدیم، ما که میدونیم شاره به حفظ نظام براش لازمه و اختلال نظام رو اجازه نمیده، درسته؟ پس بعد یه راهی میتونید احتیاط به مقلدی اون پیشنهاد بدیم که به اینجا کار کشیده نشه، یا تا برای خودمون فرق نمی کنه، نظام راه حلی دادن. تعارض
بین
احتیاط
های مختلف که پیش میاد، تعارض بین اغراض شاره،
تعارض بین غرض اهم به شارع، یعنی مزاحم، تعارضی نیست، مزاحم غرض اهم. من در همه احتیاط کنم، تعارض بالعرضه،
قرض اهم به هم میخوره. برای اینکه قرض اهم حفظ بشه پس در همه نباید احتیاط کنه. اینه مطلب. راه حل اول، تبعیض رو به حسب موارد انجام بدیم. یعنی چه؟ یعنی بگیم استحباب احتیاط هست و هست و هست تا جایی که اختلال لازم بیاد. معلومه؟ خب این راه حل اول عیزن مشکل. حالا بعد شیخ خودش اینو قائل میشه، به این اشکال یه جواب میده، به اون میرسه، میگه اخباری نمیتونه اینو بگن ولی ما میتونیم بگیم و قائل هم بشیم در جایی که حتی احتیاط مستحب میدونیم میتونیم. حالا اینو بعد میگه. و تبعیض به حسب موارد و استفاده های از اون اختلال، این راه حل مشکلون. چرا؟ چون تهدید کی؟
اختیار.
تهدید این اختلال فی غایت الاسر است. ما یک ضابط مندش نمیتونیم بکنیم اختلال نظام رو، چه شخصی چه نوعی. اگه کسی میتونه بیاد ضابطش رو ارائه بده و بعد حجتش هم اثبات بکنه، ما هم قبول میکنیم دیگه، خیلی هم کارون راه میفته. ولی فعلا تا حالا که من و شما هستیم، ضابطه چه قبل از شیخ چه بعد از شیخ که بتونه اختلال نظام رو مضبوط بکنه، کمی بکنه، کسی ارائه نکرده. این از این چی؟ برحال این اگه کسی بتونه بکنه کار خوبی. این راه حل اول اینطوری رد میکنه. معلومه؟ حالا بعدم به این خودش یه جواب میده، میرسیم آخر و راه حل اول انتخاب میکنه. راه حل دوم احتمال داره که تبعیض رو به حسب احتمالات انجام بدیم. یعنی در مظنونات احتیاط کنیم، اونایی که ظن بر خلاف داریم به ظن غیر معتبر، درسته؟ احتیاط کنیم. اما در مشکوکات چه رسد به انضمام موهومات به مشکوکات احتمال داریم. تو تنقیه امام اینو قبول داریم و تو زندگی شخصی هم همینه. تا اون موقعی که از خانومش نگفته بود، دمپایی هم به کار نبود. از اون موقعی که خبردار شد و احتمال نجاست رفت بالا، دمپایی هم وارد شد.
حالا مزنون زن غیر معتبره
ها؟ آره دیگه، معتبر باشه که حجت هیچی. آره. آره. مثلا شما یقین ندارید که الان نجسه، ولی 80% این فرش نجسه. اینجا احتیاط بگیم حسنو، اما اون اتاق هم ممکنه نجس باشه، ولی 80% نی 50%ه، اونجا اشکال نداره. مثلا نماز بخونم برم اون بر بخونم، اون احتمال خطاش چیه؟ کمتره. ولی واجب نیست، داریم همون استحباب و انجام دیم تا اونجایی که اینطور نشه. معلومه؟ بله. اما مشکوکات، این یه دفعه حالا چیز برام پیش اومد، دیدم یکی گوشه فرش چیز بود، بعد از من پرسیدم، گفتم که پاکه، گفتن نه ما اینجوری اصلا چیز سخته بود، اذیت میشه، باید بشون. گفتم خب باید بشونید، باید بشونید، من کامل. گفتم حالا چقدر بشونیم؟ گفتم خب حالا همونجا رو بشونید. گفتش که آخه نه، یه خود خیس ممکنه بوده این برام. گفتم حالا یکم این برام بشونید. بعد این یکم یکم نزدیک نصف فرش شد. که بعد که من اومدم ببرم بذارم تو حیاط، من بگم گفتم برای حیاط نمیخواد یک چیزی میزنیم زیرش. گفتم خب بیا بذار. رفتم مادم بدون مثلا راحتم یه کاسه چیزی آوردم بزنم بهش، تا نصف فرش یکم یکم رفته جلو، یکم یکم اینجوری میشه. خب اما اگه قرار باشه ما موهومات هم به مشکوکات اضافه کنیم، مشکوکات هم به مظنونات اضافه کنیم، دیگه احتیاط هرج مخل به نظام میشه. اونجا که احتمال قوی تر احتیاط کم تر. و یدل بر این، یعنی بر چی؟
در این احتمال دوم
تبعیض به حسب تو همه اینا واجب نیست، داریم همون رجحان و استحباب رو به نظر خودمون میگیم، درسته؟ و یدل بر این تبعیض به حسب احتمال عقل، یعنی عقل رو حل دوم تایید میکنه، چون میگه خب احتمالش بیشتر، این احتمالش کمتر دیگه، ما مرجوع رو بر راجح مقدم نمیکنیم. بعد از اینکه عقل ملاحظه میکنه که حسن احتیاط مطلقه، اما کلیت احتیاط مستلزم اختلال نظامه. اینم دو تا.
یعنی در اون قسمت آلمان سمتون همین احتمال وهمش این اصلا حسن هم نیست؟
نه دیگه، اگر چون میبینیم تالی فاسده حسن احتیاط مطلقه، اما چون میبینیم تالی فاسده اختلال نظام وجود داره و شعارم به هیچ وجه به اون راضی نیست، پس ما اینا رو میذاریم کنار تا مطمئن بشیم به اون غرض اهم شعاره ضربه ای وارد نشه.
اگه بخواییم بگیم غایت اینه، خب این میشه همون بالایی.
نه بالایی با پایینی فرقش نه. بالا این گفت صبح که پاشدی شروع کن به احتیاط کردن، ادامه بده 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 تا جایی که دیگه دیدی کار داره بیخ پیدا میکنه، از اونجا رها. دیگه کارم به این نداشت که احتمالا چند درصده یا محتملا چیه. آره ولی اینجا نه، اینجا میگه آقا احتمال سنجی کن، مثلا الان اول صبح سر حال هم هستی ولی احتمالش پایین، اعتنا نکن. زور خسته ای ولی احتمالش زیاد، اعتنا بکن. اینجوری فرق میذاره.
بازم اگر ما میدونیم که یعنی بازم عقل حکم میکنه به چنین حسن احتیاطی، زمانی که ما حتی وهم داشته باشیم و یقین داشته باشیم که اختلال نظام
بود، یقین داشته باشیم بعض خارجه، ما داریم میگیم آقا ما این رو میبینیم که الان همچین فتوایی بدیم این اتفاقات میفته، چه کار کنیم، چه جوری فتوا بدیم که به اینجا کار کشیده نشه. شما اگه یقین داری کشیده نمیشه که از بعض رفتی بیرون، هیچ بحثی نداره که. تمام مشکل سر همینه که ما یقینه رو نداریم، اگر نگیم یقینه به خلافش داریم که میدونیم اگه کلا بگیم اتفاق میفته. راه حل سوم، تبعیض به حسب محتملات. یعنی حرامی که احتمال میره اگه از امور مهمه در نظر شاره، مثل دماغ و فروج که اینو امام هم داره، بعدا امام اینو قال نظر نهایی امام اینه، مثل دماء و فروج باشه، بلکه مطلق حقوق الناس نسبت به حقوق الله باشه احتیاط کنید، و الا اگه از اینا نیست احتیاط نکنید. و معید این یدل بر تبعیض بر سبب محتمل، روایتش رو تو تداش تو جزواشی آوردم، تمامی اونهایی که وارد شده از تأکید، بعد از تأکید در امر نکاح و نکاح شدیده، روایتش تو جزوه حواشی است، و نکاح اونیست که ازش ولد به دست میاد پس باید توش اهمیت داد، اهتمام ورزید، یا نکاح بر شبه نکنید اگر به تو خبر رسید که فلان زن به تو شیر داده، تو روایت بود دیگه، احتمال میخواهر نزایته توقف کن، وقوف اندر شبه خیر من الاقتحام فعل هلک است. بعد گفتن تعارض میکنه این روایتی که میگفت تو نکاح احتیاط نکن با روایتی که دلالت میکنن بر عدم وجوب سؤال و توبیخ بر سوال، توبیخ بر سوال و قبول نکن سوال، یعنی سوال به تحقیق بکنی، سوال از زوجه که مثلا این در عده هست یا توی روایت میتونم برای چی پرسیدی، حالا اون روایت اینه بعد از ازدواج میره میپرسه از زنه که در عده هستی یا نیستی، بحث تفتیش هم نیست دا. بعد زنه میگه نمیدونم عده چند وقته، میگه اینقدر، میگه پس هنوز تو عده هم، امام میگه اصلا برای چی پرسیدی؟ همدی چی شد؟ برای چی؟ بعد میاد میگه ما مباشرت هم کردیم، حالا تکلیف نکاحمون چیه؟ امام میگه برای چی از زن پرسیدی هستم؟ شخص ثالثی هم در کار نیست. رضا عرض کردم اونی که بعد عقده میگه اصلا نپرس، اونی که قبل عقده میگه بپرس. اینطوری هم جمع کردم بحث اون نیست که فقط از شخص ثالث باشه که شما گفتی، دقت کردی؟ سوال از زوجه که این نکاح چجوریه، عده هست نیست، و توبیخ بر اون و عدم قبول قول کرد بر این سوال. میگه اصلا چرا پرسیدی که حالا به این وضعیت دوچار شدی؟ پرسیده بود، بعد اون گفته بود چند وقت رو ای پس من تو عده هم، بعد اومده بود از امام پرسیده که حالا ما مباشرت هم که چی میشه تکلیفمون، امام گفت اصلا برای چی تو سوال کردی از زنه که تو عده هست یا نیستی؟ کی اینو پرسید؟ بعد نکاح. و قبول نکن قول کسی که ادعا میکنه حرمت معقوده را. اینا هم دو دستن، بعضیا مطلقا هستن، یعنی چه راوی ثقه بود چه ثقه نبود، که حتی طرف میگه ثقه است، میگه که برو از یکی دیگه بپرس که یه شهادت خلاف بده که بعد به زندگیت ادامه بده، حتی تا این حد، یا به شرط اینکه راوی ثقه نباشه، و غیر اینها از روایاتی که هست. روایت تو جزواشی هست، وقت نیست بخونم، آورده بودم بخونم. و فی این جواب میدیم که مساق این اخباری که میگه واجب است واجب نیست، کدوماشون
واجب نیست؟
اونایی که میگه چرا پرسیدی، توبیخ میکنه برای آسان کردن بر مکلفینه، برای عدم وجوب احتیاطه، برای مخاطبی نیست. خواه تو ازدواج کردی تمام شد، الان چه کار داری میپرسی؟ برای خودت مشکل درست میکنی. این منافات نداره با استحباب، طرف لاوبالی هر زن خیابانی میگه عقد موقت میخونم میرم، میگه اول سوال بکن ببین چند وقته، در عده هست در عده نیست، بعد میگه چرا، میگه وای ولدی به دنیا میاد، اگر واقعا این در عده باشه ولد شبهه میشه، آثار داره برای بعدن تو، بعد میشه فلان، اون به اون آدما میگه، اینم به این آدما میگه، بنابراین با هم تعارضی نداره.
قول خود زن حجت
راه حل چاره، قبل ازدواج یا بعد ازدواج؟
قبلش.
قبل ازدواج این بحثه،
بحث
آره جای بحث.
نه اینی میگه بستگی به زنش داره. اگر زنی است که قولش اطمینان میاره برای آدم، یعنی از زن متدینه فلان ناینی میگه، حالا نمیدونم شما در عمل باید فتوای مرجعتون بدید، این حسابه قبول. اما اگر خدمت شما عرض شود نه این اطمینانی برای آدم نمیاره، این اصلا این کار است یا احتمالش هست، اینجا حساب نیست. فهمیدی؟ قبل از ازدواج.
اصلا اینجا توی ما میگیم که در جایی که 80% شما احتیاط کنید.
چرا حل دوم؟
بله تو راه حل دوم. بعد آره تو سومی هم بازم با همین معنی است که
نه سومی رو محتمل بله
بله بله میدونم نه یعنی این اشکالی که میخوام بگیرم میگم بعد میگیم جایی که 30% شما احتمال میدی احتیاط نکن. میپرسیم چرا؟ شما چی جواب میدین؟
سلام علیکم و رحمت الله. چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ ما اگه یه دست بگیم حسن احتیاط نظام بیفتن، پس باید یه راه حلی براشون بذاریم که کارشون به اختیار نظام کشیده نشه.
خب همین
خب دیگه حالا یه راه حل هایی سی نفته شده. مسئله اینه که یه دونه که نیست، که همین یکی که نیست، که ما داریم فتوای کلی میدیم به حسن احتیاط، اینو داریم بهشون میدیم. این فتوای کلی باید قید بخوره، فقط یه مورد نیست که تو بگی آره یه مورد من بسرم.
خب باشه، یعنی الان من
موارده
این الان، یعنی وقتی که از چرایی این چیز سوال پرسیدیم، میگیم که چون وقتی اینها جمع شدند منجر میشه به اختلال نظام. خب این دلیل، خود دلیل رو ما میاریم واسه این حکمی که میخواییم بکنیم. میگیم که پس شما الان دلیل اصلیت این شد که وقتی که جمعش باعث اختلال نظام شد،
بنابراین تا وقتی که به اون جمع نرسیده وجهی برای خروج نداره. این راه حل شیخه که با این ترتیب راه حل اول اثبات میکنه.
خب این دومی هم یعنی مناطش همونه.
نه دومی و سومی و چهارمی رد میشه، فقط اولی میمونه.
تو دومی ما اومدیم یکی از لازمه هاشو گرفتیم.
این حرف شیخ، آقا جون من گوش بده، میگم شیخ در اثبات راه حل اول از این استفاده
درسته.
میکنه فردا میخونه
درست. اما
این دلیل دو سه و چهار رو رد میکنه اگه تمام باشه.
تو دومی من میگم ما از چرایی این که شما 30% اگه احتمال نجاست بدی میفرماید که نیازی به احتیاط نیست، از چراییش که سوال بکنیم همین منات رو میگیم.
واسه همین دومی هم رد میشه دیگه، فقط اولی اثبات میشه. فردا شیخ با همین بیان راه حل اول رو قائل میشه. اونایی یعنی که دلیل پذیرفتن مثل شیخ همون راه حل اول رو میمونن، اونایی که نپذیرفتن میرن سراغ راه حل بعدی مثل امام و اینا. شیخ تو فردا میگه ما سوال میکنیم خب تو چرا اصلا داری این قیدو میزنی؟ میگه به خاطر اختیار نظام. خب از تا اختیار نظام نیاد وجهی برای تغییر نیست، پس بنابراین همون راه حل اول درسته.
من تصورم این بود که یه دلیلی باید اینا جداگانه
اینا فردا میکنیم تو عبادت شیخ. حالا اونایی که پذیرفتن همون راه حل اول رو قبول کردن، اونایی که جوابش رو نپذیرفتن سراغ راه حل بعدی رفتن.
اماره خودمایی با
اماره
که مثلا میگن
امثال متأخر
به احتمال میگم چه فرقی داره؟
اماره یکی اماره های بخشب نمیدونم،
نه
یعنی میگم متأخری یه اصطلاح دارن تو اماره خودمایی. اماره دو اصطلاح نداره، یه معنای لغوی داره که مطلق دلیل معتبره، چه زنده به واقع بیاره چه نیاره، این معنای لغویشه. یه معنای مستلم داره که همینه. حالا تو عبارات قدما معنای لغوی بیشتر استفاده شده، تو عبارات متأخرین معنای اصطلاحی بیشتر استفاده شده. فرقی بله لذا دو اصطلاح نیست، لغوی اصطلاحیه. تو عبارات قدما لغوی بیشتره، نه اینکه اصطلاح متفاوتی باشه.
پس یکی برای
یه لغت یه اصطلاح.